والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد بن عبد الله وآله الطاهرين ولعنة الله على أعاديهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما امروز و اینجا رسید، این مسئله را محقق اول رضوان الله علیه در کتاب شرایعش این نحوه متعرض شده. قالب شرایع: اذا تعذر تسلیم المغصوب دفع الغاصب البدل مثلا او قیمتا یملکه المغصوب من ولا یملک الغاصب العین المغصوب ولو عادت کان لکل منهما الرجوع. ایشون در کتاب شرایعش دارد میفرماید اگر فرض بکنیم تسلیم مغصوب به مغصوب آن متعذر شد، یه نفر شخص مال کسی را کسب کرده، حالا این مال تلف نشد الا اینکه نمیتوند خودش را به صاحبش بده. فرض بفرمایید اسب کسی را کسب کرد، حالا این اسب فرار کرده، گم شده، نمیتوند این اسب را به صاحب اسب برگرداند. یا در زمان سابق غلام یه نفر را گسب کرده، حالا اون غلام فرار کرده، این غاصب نمیتوند غلام را بگیرد به صاحبش بده. محقق رضوان الله علیه میفرماید در اینجا باید این غاصب بدله اون مغصوب را به صاحبش برگرداند. این عبارت صاحب شرایع این است: اذا تعذر تسلیم المغصوب دفع الغاصب البدل. غاصب از کسی یه چیزی را غصب کرده، حالا متعذری هست، خود اون مغصوب را نمیتوند به صاحبش بدهد. ایشون در اینجا دارد میفرماید تلفم نشد، لحظه صاحب جواهر در شرح این عبارت یه لفظ عادتاً اضافه کرده، گفته اگر عادتاً متمکن نیست خود مغصوب را به مغصوب آن برگرداند، خب در اینجا باید بدلش را بده. اذا تعذر تسلیم المغصوب، وقتی که متعذر شد مغصوب را به مغصوب آن نمیتونم تحویل بدهم، این متعذری هست، دفع الغاصب البدل، این غاصب باید بدل اون را بده. حالا اگر مثلی شد مثلش را میده، اگر قیمی شد قیمتش را میده. در صورت عدم طلب غاصب لازم است بدل مغصوب را به مغصوب من تعبیل بدید. اسب کسی را غصب کرده، حالا خود اسب را نمیتونم به صاحبش برگردانیم، باید بدل این اسب را بدیم. اگر مثلی شد مثلش را میدیم، مثل ده من گندم غصب کرده، مثلی هست ده من گندم میدیم. اگر قیمی هست قیمتش را میدیم. بعد از این فرموده یملکه المغصوب می، این بدلی چی؟ غاصب به مغصوب من دارد برمیگرداند، خود اون مغصوب من به این بدل مالش میشود، ولی خود غاصب به مغصوب مالش نمیشه. اسب کسی را غصب کرده، حالا اسب فرار کرده، خود اسب را نمیتوند به صاحبش برگرداند، بدل اسب چه قیمی هست قیمتش را میداد. وقتی چه قیمتش را داد، این مغصوب من اون کسی چه صاحب اسب بود، اون به این بدل مالش میشود، ولی این غاصب به اسب مالش نمیشه. این عبارت را دقت بفرمایید. ازا تعذر تسلیم المغصوب دفع الغاصب البدل یملکه المغصوب منه، مغصوب منه به اون مالش می شود، ولا یملک الغاصب العین المغصوب، بله مالش به عین مغصوب مالش نمی شود. ولو آدم، حالا بعد از یه ماه دو ماه این اسب را پیدا کردیم، وقتی که بعد از یه ماه دو ماه این اسب را بعد از دادن بدل پیدا کردیم، کان لکل منهما الرجوع، مالش میتواند بیاد اسبش را بچیره. این شخص که بدل اسب را داده، اینم میتوند اون بدلی که عوض این اسب داده بود اون را برگردانه. پس در اینجا دارد ببینید، ما در اون صورتی که ممکن نیست برگرداندن مغصوب به مغصوب من، غاصب در اینجا ولی طرف نشده، باید غصب بدلش را داد. وقتی که بدلش را داد، مغصوب من مالش میشد به اون بدل. این عوضی که دادیم، اون کسی که صاحب اسب بود، اون به این عوض مالش میشود، ولی غاصب به اسب مالش نمیشود. بعدن اگر اسب پیدا شد، هر یکی از اینا میتوانه صاحب اسب بجد چی؟ بیار اسب مرا بدی، بدلی که به من داده اون را بچیر. اون کس غاصب هم که اسب را غصب کرده بود، اون هم میتواند بجید بیا این اسب تو پولی که بهت دادم بده به من. پس در اینجا مسئله ما عبارت هست. این حرف را ما اونها در باب غصب شده، در مأخوذ به عقد فاسد هم این حرف را داره میشه. فرض بفرماید یه نفر شخص یه فرش از شخصی خریده، بعدم معلوم شده که معامله باطل بود. خب وقتی که معامله باطل شد، میتونه فرش را برگرداند به بایه پول چی داده پول را بچیرد، ولی فرضمون این است که ممکن نیست فرش را برگرداند. حالا ممکن نیست فرش را برگرداند، معامله هم باطل بوده، عوض این فرش را بیدد به بایه چه از اون خرید. وقتی که عوضش را به بایه داد، بایه به اون عوض مالش می شود، بایه مالش می شود به اون عوض. ولی این شخصی که این فرش را خریده بود، این خریدار به فرش مالش نمی شود. بعدن اگر این فرش را کم شده بود پیدا کرد، می تواند بگه چی با بایه یا فرشت را ببر، بدلش از من گرفتی اون را برشد. یا خود صاحب فرش چون فرش را فروخته بود فروشنده، می تواند بگه چی حالا فرش من که پیدا شده، بیار فرشم را بدی، عوضی که به من داده ای اون را بشیر. پس در اینجا دارد ببینی در صورت تعذر برگردوندن مال کسی به صاحبش. حالا اون صاحبش فرق نمی کنید، این آقا اون را از صاحبش کسب کرده یا نه، به یه نحو از انها این مال را از اون اخذ کرده، ولو با معامله باطل، با معامله فاسد. خب در اینجا وقتی که خود تقریبا اینی را نمیتوند برگرداند، باید بدلش را برگرداند. وقتی که بدلش را برگردوند، خب حالا بعدن این بدل، اون صاحب مال به این بدل مالش میشود، ولی این آقا به اون مالی که مبدل انه به اون مالش نمیشه. اون در میچی صاحب اولش باقی هست. بعدن اگر پیدا شد، میتوند این را به صاحبش برگرداند، عوضی که دادی اون عوض را بگیرد. خب در اینجا دارد ببینید بحث ما در مقام های متعدده هست. یکی از این چی مدلی وقتی که مال متعذر شد، اون صاحب مال میتوند این را از این مطالبه بکند. دلیلمون بر این معنا چه هست؟ مطلب دوم که درش بحث خواهم کرد عبارت است از این که چطور مالش میشید مالش نمیشه. اون وقتی که مالک شد و عوض، فرضمون این است که فرش هم در ملکون باقی هست، جمع ما بین عوض و معوض لازم میاد. این فرش هم ملکی بایه هست، بدلی که گرفته اون هم ملکون هست. این شخص مشتری که فرش را خریده بود، این به هیچ یکی از اینها مالش نیست، اما بدلی که داده، بدل دیگه بدل این هست، اون صاحب فرش مالش اون شد. و فرضمون هم این است که فرش هم در ملک اون باقی هست. خب این آقا به هیچ مالش نیست، ولو اون هم مالش فرش هست، هم مالش بدلی هست. این چه کیفه یوگا؟ چطور ممکنه است؟ بحث ما در اینجاست. پس این عبارت شرایطی را بخونم، ما نمیخوام شرایطی بخونم، مکاسب را میخوام بخونم، چون عبارت مکاسب را این همون است که از اینجا گرفتم. اذا تعذر تسلیم المخصوم، این را در باب غصبشون گفت. اگر متعذر شد عادتاً تسلیم مغصوب به مغصوب من، اون مالی که غاصب غصب کرده متعذری هست، اون را به صاحبش نمیتوند برگرداند. چرا متعذری هست؟ گرگ شد. چرا متعذری هست؟ کم شد. چرا متعذری هست؟ عبدی هست و رو شد. شیخ رضوان الله علیه اینها را در مکاسب دارد میشید. این متعذری هست یا از جهت به اصطلاح کم شدن، یا از جهت مسروق بودن این را دزدیدن، یا از جهت آبق بودن، یا از جهت گرد شدن. الا ای حال این تلف نشده یا غرق شده در توی آب است، نمیتونیم از آب در بیاریم. یا فرض بفرمایید عبدی هست فرار کرده، نمیتونیم در کجا هست نمیتونیم پیدا بکنیم. اسبی هست فرار کرده، نمیتونیم کجا رفته نمیتونیم پیدا بکنیم این را به صاحبش بدیم. یا نه هر چی بود خریده بودیم با عقد باطل آورده بودیم، دزد اومده بردی، حالا چون مسروق است دزد برده لحظه تلف نشده، نمیتونیم پیدا بکنیم به صاحبش برگردانیم. خب در اینجا اگر فرض بکنیم این نحوه باشد، متعذری هست این را نمیتونیم به صاحبش برگردانیم، دفع الغاصی البدل، این غاصی یا اون مشتری آخذ به عقد فاسد، اون با این فرق نمی کند. منتها غاصی یه گناه هم کرده، کتش آخرتی هم داره، اون بیچاره مشتری که با عقد فاسد این را اخذ کرده اون کتش نداره. اینا فرق غاصی با مشتری با عقد فاسد، فرقشون فقط در معصیت بودن و عدم معصیت است. قاسب آسی هم هست در نزد خدا، ولی این شخصی که ندونسته یه عقد کرده با عقد باطل گرفته، این کتش ندارد، این آسی نیست، این فاسق نیست. اون قاسب فاسق شده، این فاسق نیست. ایشون در اینجا دارد میفرمد دفع القاسب البدل. شما بفرمد دفع الاخذ، اون کسی که مال را اخذ کرده این بدل را باید بده. وقتی که این بدل را داد یملکه المغصوب من، مغصوب من به این مالش میشه، بایه که این را فروخته یا صاحب مالی که این را ازش کسب کرده اون به این بدل مالش میشه. ولا یملک الغاصب العین المغصوبه، ولی غاصب اون اسبی که غصب کرده به اون مالش نمیشه، عوضش داده، عوضش را صاحب اسب مالش میشه، این مالش نمیشه به اسب. ولو آدند، حالا فرض بفرمایید این اسب برگشت، فرار کرده بود حالا برگشته گرفتیم، کان لکل منهما ارجو، مالش میتوند بگه که اسب من را بیار بدی. این شخصی که این اسب را گرفته بود یا غصب کرده بود، اینم میتوند به اون بگه که بدلی که از من گرفته ای بیا اسبت را ببر، این عوضش را بده به من، بدلی که از من گرفته ای این را بده به من. این را صاحب شرایع رضوان الله علیه در کتاب غصب شده، با اونجا مراجعه بکنید باب غصب. قال الجواهر، صاحب جواهر رضوان الله علیه در ذیل این عبارت محقق اول رضوان الله علیه، ایشون فرموده کما سره بذالک کل غیره، این را فقط محقق نگفت، این حرف را غیر از محقق دیگران هم گفتن. قاسب مالش نمی شود، ولی مغصوب من به بدل مالش می شود. کما سر رها بذالک کله غیره، غیر محقق اول، و غیر واحد من اساطین، کثیر از اساطین استادهای ما این را گفت، این اساطین الاساب، مثل چی؟ کشیر، شیخ طوسی در کتاب مفسودش و خلافش، و ابن ادریس در کتاب سرایرش، والفاضل، مقصود از فاضل یعنی علامه رضوان الله علیه. ایشون در کتاب تذکیرش و هاچزا در کتاب تحریرش، در کتاب منتها این را نگفته. چرا؟ به اعتبار این که منتها ناقصه است. قبل از آنی که به باب به قصب برسد، این دیگر ایشون از دنیا رفته، این را نتونسته تمام بکند. ایشون در تحریرش و هاچزا در نوزده این تذکره هایی که تازه چاپ شده در جلد نوزده، در اونجا در باب غصب این را ایشون ذکر کرده. و شهید، شهید اول رسول الله علیه در کتاب دروسش. والکرکی، محقق ثانی رضوان الله علیه در جامع المقاصدش. و غیرهم، غیر از اینها همه علما این را گفتن. بل فی المسالک نسبته الی، شهید ثانی رضوان الله علیه در کتاب مسالکش این حرفها را به همه علما نسبت داده، مشعرا بر این که این مسئله که انه اجماعی است، همه قائل هستند بر این که قاسب مالش نمی شود، ولی این مقصوب من هم به اصل عینی که ازش قصب شده هم به اون مالش هست هم به بدل مالش هست. این را تقریبا اینها هم گفتند، مشعرم بل اتفاق علی، بل فی محکی الخلاف والغنیه. شیخ توسی رضوان الله علیه در کتاب خلافش، ابن زهره در کتاب غنیهش اینها مطلب را یه نحو ذکر شدن که ازش استفاده می شود نه تنها علمای شیعه، بلکه همه علما اتفاق دارند بر این مسئله، همه اتفاق دارند بر این که در باب غصب اگر یه نفر شخص یه چیز را غصب کرد ولی تلف نشد، کم شده، نمیتوند خودش را به صاحبش برگرداند، باید بدلش را به صاحبش بدن، اگر مثلی شد مثلش را میداد، اگر قیمی شد قیمتش را میداد، اون وقت تا به اون وقتی که پیدا بشید، وقتی که پیدا شد هم مالش حق دارد اصل مالش را مطالبه بکند، هم این قاسب حق دارد این را به صاحبش برگرداند، بدلی که داده اون را بگیرد. این که انه محل اجماع است در میان همه علمای اسلام، از کتاب غنیه ابن زهره این معنا استفاده می شود، صاحب جواهر دارد می جد، و ها چزا از کتاب شیخ توسی رضوان الله علیه این معنا استفاده می شود. این مسلم بوده در میان همه علم، تا این که نوبه رسیده به علامه رضوان الله علیه. ایشون در اونجا درد می پرماید وقتی که پیدا شد، بعد از پیدا شدن اینا هر دوتاشون حق دارند، صاحب مال می تواند مالش را مطالبه بکند، بیشه که بیا بدل را ببرد. اون قاسب که بدل داده اون هم بعد از پیدا شدن میتواند بگید بدل را بدی، بیا مال خودت را ببر. علا اشکالین، در آخر عبارت ایشون این لفظ اشکال است، این باعث شده بر این چی علما متوجه شدند بر این چی اینا چه حرفی بود داشتن میزدن. اگر یه نفر شخص از کسی مالی را غصب کرد، وقتی که غصب کرد حالا این مال مغصوب کم شده، این باید عوضش را بده، صاحب اصل مال یعنی اون مغصوب در اصطلاح من اون مالش می شود و این بدن، هم مالش می شود و خود اصل مال، اصل مال هم که ملک اون هست و بدل هم مالش می شود، خوب در اینجا جمع می شود ما بین عوض و معوض، هر دو تاشون ملک تقریبا به اصطلاح مالشی است. ولی این قاسم هم بدل از ملکش خارج شده، مخصوب هم به ملکش داخل نشد و مخصوب مالش نشده. این بدلی که داده این هم از ملکش خارج شده. این چطور تقریبا متصوری هست؟ آیا جمع ما بین عوض و عوض در یه جا لازم نمیاد؟ در راستی اگر از ملکش خارج شده چطور بعد از پیدا شدن میتونه این را مطالبه بکنه؟ در مقابل چه از ملک این خارج شده؟ خب علامه رضوان الله علیه به این معنا اشاره کرده، علما بعدا هم به این معنا متوجه شدند، شروع کردند و اشکال کردند در مسئله. خب در اینجا دارید میبینید ما باید در چه مقام بحث بکنیم. مقام اول عبارت است از این چی؟ خب اگر یه نفر شخص مالش رو کسی غصب کرد، این میتونه حالا چی؟ اون طرف نمیتوند این مال را به این برگرداند، مالش میتواند عوضش را مطالبه بکنه. اسب این آقا را اون آقا غصب کرده، حالا اسب کم شده، نمیتوند اسب را برگرداند، این صاحب اسب میتونه بدلش را از اون مطالبه بکنه. بگه دام اسب مرا غصب کرده بودی، حالا اسب را نمیتونی به من بدی، خب یه اسب دیگر بدی، من یه ماه دو ماه سوارش بشم، وقتی که اسب من پیدا شد انشاءالله میاره میدی، من هم اسب شما را میده. این میتونه بدلش را مطالبه بکنه. در حالی که متعذری هست، فرضمون این است که کم شده نمیتونه پیدا کنه، عبدی هست فروخته با عقد فاسید، این عبد الان فرار کرده، بعدن این چه شبه این که معامله باطل بوده، خب این بایه عبد میتونه بگه چی؟ خوب عبدم را برگردان. اون دارد میگه عبدتون فرار کرده، دارد میگه عوضش را بده، باید عوضش را بده. خب این عوضش را وقتی چی داد؟ اون فروشنده به عوض مالش می شود، عبد هم که در ملک اون هست باقی هست، هر دوتاش در ملک اون هست. مد دلیل علی ذلک؟ به این استدلال کرده اند با وجوه متعدده. وچه اولی که بهش تمسس کرده اند عبارت از قاعده زره، گفتند این قاسی اسبش را چه غصب شده یا بایه که اسبش را فروخته با عقد پاسی، خب این متضرری هست، باید این اسب را به صاحبش برگردانیم. فرضمون این است که عادتا الان ممکن نیست برگردونده، عادتا برگردوندن به صاحبش الان ممکن نیست. خب حالا وقتی که الان ممکن نشد اسب را به صاحبش برسانیم، این صاحبش متضرر است. رسول الله صلی الله علیه و آله فرموده لا ضرر ولا ضرار بالاسلام، در اسلام ضرر و ضرار نیست. حالا خود اسب را نمیتونیم به صاحبش بدیم، باید چیکار بکنیم؟ آقا بدلش را بدیم تا این که صاحب اسب متضرر نشه. آیت الله خوی رضوان الله علیه به استدلال به این قاعده لا ضرر با وجوه متعدده اشکال کرده. اشکال اولی صاحب این چیز استادمون آیت الله خوی رضوان الله علیه عبارت است از این که ایشون دارد می فرماید در اینجا قاعده لا ضرر جاری نمی شود. چرا؟ به اعتبار اینکه ما در اینجا در حکم بحث میکنیم. قاعده لا ضرر راجعی هست به موضوعات ضرری. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام در این که اگر در غسل کردن ضرر شد زمستان هست، حالا شما اگر خواستید غسل بکنید سرما میزند، خب در اونجا غسل به شما لازم نیست. یا فرض بفرمایید یه موقعی هست که وضو گرفتن درش ضرری هست، خب در اون موقع وضو نگیر، نماز رو با تیمم. این قاعده لا ضرر مربوط به موضوعات است، مربوط به احکام نیست. ما در اینجا میخواییم بگیم که این آقا جایزیست از براش مطالبه بکند و در به اون قاصف هم واجب است بدل را به این بپردازد بدهد. این حکم است. قاعده لا ضرر مربوط به موضوعات است، مربوط به احکام نیست. لذا با قاعده لا ضرر ما نمیتونیم استدلال بکنیم. تقریراتی که از آیت الله خوی رضوان الله علیه فعلا در دسترس ما است، در همه این تقریرات این اشکال را و این قاعده تمسک و قاعده لا ضرر ایشون وارد کرده. ولی حق مطلب بارس از این چی؟ این اشکال استاد ما و این قاعده لا ضرر وارد نیست. قاعده لا ضرر مخصوص به موضوعات نیست، در احکام هم جاریه. چرا؟ به اعتبار که اصلا ورود این قاعده لا ضرر در حکم است. این در حقی ثمرت بن جندب وارد شده. ایشون ازگی داشت، یعنی نخله داشت در خونه یه نفر از انصاری. خب این را ما دیشه میدونیم در باب حقوق اسلام این معنا ثابتی هست، از برای صاحب ملک حق هست، از ملک کس دیگر میتواند برد به ملک خودش رسیدگی بکنه. اگر راهش از ملک کس دیگر باشد میتوند برد. من یه باغی دارم، شما هم یه باغی دارید، راه باغ من از توی باغ شما هست. من اگر بخوام محصولات این باغم را وقتی که میوه‌اش را چیدم یا میخوام فرضاً بهش آب بدم، میخوام برم به درختام سرکشی بکنم، از توی باغ شما راه من است، از اونجا میتونم برم. این حق عبور است. شما حق ندارید جلو مرا بچیرید. این حق و عبور هست. این ثمره حق و عبورش از خونه این انصاری بود، در اونجا وارد شده. انصاری داشت میگفت بله شما میخوای بیایی و نخلتون سرکشی بکنی، در ما را بزن، صدا بکن، از ما اجازه بگیر، ما نمیخوایم شما در یه حال هستیم در اون حال ما را مشاهده بکنی. وقتی که با درخت خودت میتونی رسیدگی بکنی بیایید. رسول الله صلی الله علیه و آله هم به ثمره گفت بله موقعی که میخوای به ازگ خودت سرکشی بکنی، حالا به اصلاح رتبش را بچینی یا فرزن بهش آب بدی یا فرزه بفرمت میخوای حرسش بکنی، موقعی که میخوای بری به اونجا از این انصاری اجازه بگیر. اون گفت نه، من در راه خودم از کسی اجازه نمیگیرم. پس معلوم میشه که این حق عبور از جمله احکام اوگلائیه بوده، حتی قبل از اسلام هم. از اون موقعی که بشر پیدا شده این حق را، اگر یه نفر شخص راهش از ملک کسی دیگره بود میتونست بیرد قبل از اسلام، کما اینکه راه آبش همون جور است. اگر فرض بفرمایید راه آب یه نفر باغ دارد، آبش را باید از توی باغ کسی دیگر بیاره، این راه آبش از اونجاست، یا راه آبش را از خونه کسی دیگر بیاره. در زمان سابق معمول بود که نوعاً تقریبا این آب که از نهره ها داشت می اومد، در میبینه از توی خونه ها داشت رد می شود، از این خونه به اون خونه، از اون خونه به اون خونه دیگر داشت می رد. این حق آب، حق الاب که از خونه دیگر بردارت میکنید، این حق هست، اون تا از احکام تشریفیه نیست. یه احکام تشریفیه داریم، مثل وجوب، مثل استحباب، مثل شراحت، مثل حرمت، این از اون نیست. یه احکام وضعیه داریم، این از احکام وضعیه هست. از احکام وضعیه یکش حق عبور، یه حق تقریبا عبور آب از خونه به خونه دیگه، این باید در این سوار شده. آیت الله خویی چطور تقریبا درت میفرمد این مربوط به موضوعات هست، مربوط به احکام نیست؟ نه، مربوط به احکام هست، اون دار مربوط به حکم وزیز حق و عبور. اون سمر ملعون هم که حرف رسول الله صلی الله علیه و آله را قبول نمی کرد، این معلوم میشه که از احکام عقلیه مسلمه است. رسول گفت من در راه خودم، از مال خودم، از ورای سرکشی به مال خودم از کسی دیگر اجازه نمی شیرم. رسول الله فرمود غلط دار میکنی، باید اجازه بگیری. این را بفروش و من نفروش. اون وقت تو چند تا نخله دارم میدم؟ گفت نمیدم. در بهشت از برات نخله میدم؟ تو گفت چه نه، در اونجا قبول ندارم، نمیشیرم. وقتی که به اینجا رسید رسول الله صلی الله علیه و آله دیگه ناراحت شد، به اون انصاری گفت برو نخله اینجا بشن. اون هم رفت چند آورد، فرمود ببرین را در هر جادتون بخواد بکاشی، دیگه نخله بعد از چندن دیگه چیز نمیشه. معلوم میشه چی؟ رسول الله خیلی ناراحت شده از برای خب علا کل تقدیر
اینجا حکم ضرره نیست که تا شهر بیادون رو برداره، اینجا اصلا حکم نیست، ما نحروفی در ما نحروفی اصلا حکم نیست تا شهر برداره، قاضی لابده حکم ضرره رو برداره
برشان
نظره به خارجی
برشان. این اشکال دوم آیه خویی هست، این شما درد میگید، این اشکال دوم آیه خویی هست. این اشکال اولش را من زشت کردم جواب دادم، این درست شد؟ این اشکال دومش هست. ایشون دارد میفرمد اگر ما قبول کردیم این قاعده لازره در احکام هم جاری شد، حکم را ور میدارد نه حکم را اثبات میکنه، شما هم همون را میشدید، این را نمیشید؟ بله؟
در ما نحروفی حکم
در میخوایم حکم اثبات بکنه، بگیم حق دارد مطالبه بکنه، بیجت بیار. آی خویه همون را دارد میشید؟ دارد میشید قاعده لازرر رافع حکم است، نافع حکم است، نه مثبت حکم، اینجور مرجع نمیشید. بله؟ این شکال دوم آیت الله خویه است. شون دارد میفهمد برفرض اگر ما قبول هم کردیم که در احکام هم جاری میشود، این حکمی را ور میدارد، حکم ضرری را، نه در یه جایی که حکمی نیست حکم اثبات میکنه. شما در اینجا با این میخواید حکم اثبات بکنید، بگید چین حق مطالبه دارد، چین آقا حق دارد در اینجا بدن از جا مطالبه بکنید. این اشکال دومی آیت الله خویی رضوان الله علیه است. ظاهر این است که این هم این فرمایش ایشون درست نیست. چرا؟ به اعتبار اینکه در اینجا معلوم میشه چی؟ این حکم یکی از احکام اوگلائیه بوده، لحاظه این سمره ملعون به اون تمسوش داشت میکرد، میگفت در حق عبور من از کسی چیز نمیکنم. من حق عبور دارم در اینجا. خب پس در اینجا دارید میبینید رسول الله صلی الله علیه و آله با این حکم اثبات شد. چی شد؟ به اون گفت، دستور داد که برو نخله اینجا بیکن بیندست بیرون. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، در مقابل این حق عبور از برای انصاری هم حق ممانعت اثبات شد. اون هم حق دارد، میتوند بجید موقعی رفتن یه کار بکن که به ما اذیت نشه، از ما اجازه بشه. این هم مخالف این اشکال آیت الله خویی رضوان الله علیه منافی هست با مورد نزول این کلام، این قاعده لازمه. در اونجا اثبات دارد میکنه از برای این چین حق دارد، برای این چین و شما بجد موقعی اومدن از ما اجازه بشید با ما خبر بکن، ما راه شما رو نمیبندیم، فقط به ما خبر. پس این فرمایش آیت الله خویی رضوان الله علیه این اشکالش هم بارد نیست. ایشون یه اشکال سیوم هم شد. اشکال سیوم آیت الله خویی رضوان الله علیه به تمسوش و این قاعده لازرر عبارت است از این چی؟ ایشون دارد می فرماد در اینجا این قاعده لازرر این با ما نحنفی از نسب اربعه عموم و خصوص من بچه دارد، قائلم بر این چی این میتوند بدل را مطالبه بکند، دارم میگن اگر زمانی پیدا کردن طولانی شد میتوند مطالبه بکند، اگر زمان کوتاه شد تا شب ممکن اسبی را پیدا بکند، در اینجا نمیتونه بدل مطالبه بکند. بس فرق دارم میگذرند ما بین طول زمان مدت و ما بین قصر زمان، در قصر زمان نمیتون، ولی این قاعده لازرر اعم است. این هم عرض به مسرقا مورد طول زمان را دارد میگیرد، هم مورد عدم طول زمان را دارد میگیرد. و حالون چه قائلین دارم میگن در طول زمان میتوند به در مطالبه بکنه، در کسر زمان نمیتوند مطالبه بکنند، پس لحاظا به این اعتبار هم نمیتونم به این تمسش بکنند. این هم اشکال سیوم چه شد؟ آیت الله خویی شد. ظاهر این است که این اشکالشون وارد نیست. چرا؟ به اعتبار این که همه این فرق را نگذاشتن. بعضی از علما، بله اکثر از علما دارن میگن اگر زمان قلیل باشد نمیتونید مطالبه یه بدل بکنند، اگر زمان طولانی باشد در اونجا ضرر دارد میتونید تقریبا بدل مطالبه بکنند، ولی بعضی دیگری قائل به معنا نیست. این از امورات مسلمه ما بین فقها نیست، بس به این اعتبار این اشکال استادمون هم به این بارد نیست. ایشون یه اشکال چهارم هم به این قاعده لا ضرر شده. این اشکال چهارم ایشون عبارت از این که اینها فرق گذاشتند ما بین حبس مال و ما بین حبس مالک. گفتند اگر مال یه نفر شخصی را عقص کرده ایم متعذری هست به صاحبش نمیتونم بیدیم، خب لحاظه صاحب متضرر میشود میتوند مال خودش را مطالبه، ولی اگر مالک را گرفتیم یه نفر شخص باقی دارد ما این را گرفتیم زندان کردیم این نتونسته باقش را آب بده، با باقش کار ندارم، باقش مندجار ممتا خودش را حبس کردیم زندانی کردیم، در اینجا دو ماه زندانی کردیم، این نتونست به باغش آب بدن، لحاظه باغش خوش شد. در اینجا آقایان نمیگن که اون شخصی که این را زندانی کرده این زامن است، یا خود صاحب اسب را گرفتیم نگذاشتیم برد اسب خودش را رسیدگی بکنه، لحاظه اسب مرد. در اینجا دارم میگن که این قاعده لازره جاری نمیشه، و حالون که قاعده لازره چطور دارد میبینید؟ در صورت اخذ مال جاری هست، اگر مال غیر را بدون حق اخذ کردیم در اونجا جاری است. در اونجایش مالش را اخذ بکنیم، در مال خودش تصرف نتوند بکند، در اونجا هم جاری است. بس با این اعتبار این هم ارتبه مسرقا درست نیست، با این قاعده لازره نمیتونیم تمسش بکنیم. این اشکال چارم ظاهری نست، این اشکال چارم هم بارد نیست. چرا؟ به اعتبار این چی؟ صاحب جواهر و صاحب کفایت الاحکام در باب غصب در اونجا متعرض شدن، فرق نیست. در هر موردی که ضرر و غیر وارد شد، حالا فرق نمی کنید از جهت حبس مال وارد بشود یا از جهت حبس مالیش، در هر دو صورت تقریبا این طرف ضامن است. این حرف رو گفتن، این هم درست نیست. الان تمام میکنم، گوش بدید. یه اشکال چهارم هم دارن، نه پنجم، یه اشکال پنجم هم شبارش از این که قاعده لازرر در اینجا معارض است با ضرر اون قاسم، و مالیش ضرر وارد میشود، خب به قاسمم ضرر وارد. اینا متعارض است، لحاظه و در صورت تعارض تعارضه ضرران تساقط. ولی حق مطلب بارس از این چی؟ ضرر مالش را و ضرر غاصب ما میتونیم ترجیح بدیم. چرا؟ به اعتبار این چی؟ غاصب این ضرر را خودش به خودش وارد شد، خودش با غصب کردن خودش را متضرر شده، خودش را این ضرر را به خودش آورده، به خلاف مالیک. بس و این اعتبار این اشکال پنجمی آیت الله خویه هم و استدلال و قاعده لا ضرر وارد نیست.
قاعده لا ضرر امتناع منت،
بله
منت باید به هر دو طرف خیلی داشته باشه، یکی خیلی داره به یکی خیلی نداره.
نه همون عرض کردم که دیگه تعارض دارد میکنه، ایشون در اینجا داره میگیم اون ضرر را خودش وارد کرده، در اینجا ما قبول داریم ضرر را مطلقا رفع میکنید، حالا غاصب باشد یا غیر غاصب، میمده ها غاصب خودش این ضرر را به خودش وارد کرده، لحاظه این اشکال پنجم ایشون هم به این قاعده وارد نیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.